ساعت 6 صبح در تهران. سلام و صبح بخیر به شما شنونده گرامی. من مهتاب وحیدی‌راد هستم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی میگوید میانه ایران و آمریکا زخم کهنه‌ای وجود دارد که باید با تدبیر ترمیم شود. اسامی 31 نفر از اعضای منتخب شورای شهر تهران اعلام شد. بریتانیا هشدار داد که دولت جدید ایران نباید درباره قاطعیت غرب تردید کند. حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران روز دوشنبه در اولین کنفرانس خبریش در تهران در پاسخ به اینکه جمهوری اسلامی حاضر است با آمریکا به طور مستقیم وارد مذاکره شود یا نه، گفت مسئله رابطه ایران و آمریکا پیچیده و دشوار است و زخم کهنه‌ای وجود دارد که باید با تدبیر آن را ترمیم کرد. حسن روحانی افزود که ایران به دنبال افزایش تنش نخواهد بود. فرمانداری تهران اسامی 31 نفر از اعضای منتخب شورای شهر تهران را اعلام کرد. انتخابات شوراها همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه برگزار شد. مهدی چمران، احمد مسجد جامعی، حسین رضازاده، مرتضی طلایی، فاطمه دانشور، ابوالحسن مختاباد و محمد مهدی مفتح از جمله 31 نفری هستند که به شورای شهر تهران راه یافتند. به گزارش خبرگزاری های ایران 13 تن از اعضای راه یافته به شورای شهر تهران از اصلاح طلبان هستند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا گفت دولت جدید ایران نباید درباره قاطعیت غرب برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه و افزایش فشار بر ایران از طریق تحریم‌ها تردید کند. ویلیام هیگ روز دوشنبه در سخنانی در پارلمان بریتانیا افزود امیدوار است ایران اکنون با کشورهای گروه 5 و علاوه 1 به طور جدی به گفتگو بنشیند. گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران را تبریک گفت، اما افزود که این تبریک با انتظارات مشخصی همراه است. وزیر خارجه آلمان گفت که اصلاحات باید در عمل رخ دهد، چرا که این امر نه تنها در جهت منافع مردم ایران است، بلکه بسیار مهم است که ایران به خاطر منافع جامعه بین المللی تمایل بیشتری به مذاکره در مورد برنامه هسته‌ای‌اش نشان دهد. سازمان فلسطینی حماس از حزب الله لبنان خواست افرادش را از سوریه خارج کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، حماس روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت که حزب الله لبنان باید از سوریه بیرون برود و در عوض سلاح خود را به سوی اسرائیل نشانه بگیرد. اجلاس دو روزه سران گروه 8 روز دوشنبه در ایرلند شمالی آغاز شد. رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، کانادا و روسیه در این نشست حضور دارند. روابط اقتصادی و مسئله سوریه از موضوعهای محوری مذاکرات این نشست است. در اولین روز نشست اعلام شد که آمریکا و اتحادیه اروپا از ماه آینده گفتگوهایی را بر سر تغییرات عمیق و کاهش تعرفه ها در توافقنامه تجارت آزاد با یکدیگر آغاز می کنند. شنوندگان عزیز، به پایان خبرها می رسیم. من در اینجا از شما خداحافظی می کنم، اما در ادامه ازتون دعوت می کنم شنونده مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید، کاری از همکارم مرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه دیگه‌ای از مجموعه مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک، با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. در این برنامه دو خبر میشنوید و میهمان ویژه این هفته با ماست. ابتدا خبرها. کدام کتاب‌ها در جهان بیشتر از سایر کتاب‌های موجود به زبان‌های دیگه ترجمه و منتشر شدند؟ 10 کتاب اول این فهرست عبارتند از: انجیل، کتاب مقدس مسیحیان، پینوکیو نوشته کارلو کولودی نویسنده ایتالیایی، سیر و سلوک زائر نوشته جان بانیان نویسنده بریتانیایی، شازده کوچولو نوشته آنتوان دو سنت اگزوپری نویسنده فرانسوی، اسای هانس کریستیان اندرسن، 20000 فرسنگ زیر دریا نوشته ژول ورن، ماجراهای استریکس نوشته رنه گاسینی فرانسوی، الهی، قرآن کتاب مقدس مسلمانان در رتبه 8، آلیس در سرزمین عجایب نوشته لوئیس کارول در رتبه 9 و ماجراهای تنتن نوشته جورج رمی بلژیکی در رتبه 10 قرار دارند. مجموعه 12 جلدی چگونه اجدایی خود را تربیت کنیم نوشته کریستیدا کاول یکی از محبوب ترین کتاب های فانتزی در ادبیات کودکان و نوجوانان در دنیا است. کتابی که تا به حال به فارسی ترجمه نشده بود، اما اخیراً 2 جلد از این مجموعه به وسیله فرزین سوری ترجمه شده که گویا تا ماه آینده به بازار خواهد اومد. مترجم از ترجمه همه این مجموعه 12 جلدی تا پایان همین امسال خبر داده. شناختنامه عباس نلبندیان، نمایشنامه نویس همواره ستایش شده و البته نقد شده تاریخ نمایشنامه نویسی ایران، به همت جواد عاطفه و همسرش عاطفه پاکبازنیا تألیف و گردآوری شده که جلد اول اون از سوی نشر اچندس میدیا در لندن اول خرداد ماه همزمان با سالمرگ نلبندیان رونمایی شد. شیوه نگارشی و دستور خط نلبندیان که به حذف حروف عربی و جایگزینی حروف فارسی معتقد بود و نیز نگاه سنت شکن او، از او چهره‌ای همواره جنجالی ساخت. نلبندیان در سال 1168 و در سن 40 سالگی به زندگی خودش خاتمه داد. عاطفه پاکبازنیا، یکی از 2 گردآورنده و مؤلفان این مجموعه، ساکن تهران، مهمان من در برنامه امروزه. خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. قبل از هر چیز بفرمایید که این کتاب اولا که چند جلد هست و کجا منتشر میشه؟
من خیلی خوشحال هستم که در این برنامه هستم امروز. این اثر که در اولین مجموعه از مجموعه های چند جلدی آثار نلبندیان هست، به عنوان دیگران عباس نلبندیان، به عنوان جلد اول در انتشارات اچ‌اندس مدیای لندن به چاپ رسیده به تازگی، همزمان با سالمرگ عباس نلبندیان که 1 خرداد باشه و قرار هست که بعد از اون بازنشر نمایش نامه های عباس نلبندی و به همراه مقدمه بسیار کاملی از جناب جواد عاطفه داشته باشیم. جد بعدی این مجموعه بعد از انتشار آثار، اسناد و نوشته ها و نامه ها و زندگی نامه کامل و طبق تاریخ های دقیق هست که به چاپ میرسه. زمینه این جلد یک فایل صوتی شعرخوانی عباس نلبندیان هست و بعد از این مجموعه هم مرگنامه نلبندیانه که در اصل شامل یادداشت های قبل از مرگ، وصیت نامه، بخشی از منتشر نشده های نلبندیان هست و زمینه کتاب هم یک فایل صوتی وصیت نامه در از نلبندیان هست. جلد بعدی آلبوم نلبندیان هست که حدود 300 عکس از کودکی تا مرگ نلبندیان توی این مجموعه وجود داره و بعد از اون که در از مجموعه آخر از این مجموعه چند جلدی میشه، جلدی هست که با عنوان مصاحبه با بیش از 60 چهره فرهنگی، ادبی و تئاتری ایران درباره نلبندیان که از زوایای گوناگون درباره زندگی و زمانه نلبندیان صحبت میکنن، از جمله آربی و بانسیان، منوچهر انور، ایرج انور و خیلی آیدین آقداشلو و خیلی کسای دیگه.
اهمیت نلبندیان در فضای نمایشنامه نویسی ایران و تئاتر آوانگارد ایران چه بود که شما رو ترغیب کرد که او رو در این شناختنامه معرفی بکنید؟
نکته بسیار مهمی که پیش از هر توضیحی وجود داره این هست که به هر حال ما خودمون، یعنی من و آقای عاطفه، تحصیلات تئاتری داشتیم و همیشه نلبندیان و کارگاه نمایش برای ما یک علامت سوال بزرگی بوده و در اصل این ابتدا از یک جستجوی شخصی برای شناخت کارگاه نمایش و تئاتر آوانگارد در دهه 40 و 50 شروع شد و این مجموعه در از تلاش 5 ساله ما هستش برای شکل گیری. چیزی که خیلی برای ما جای سوال بوده این بوده که نلبندیان غایب بسیار بزرگ تاریخ تئاتر ما بوده. به دلیل وجود سانسور نلبندیان همیشه حذف شده، اما یه واقعیتی که وجود داره در بازخونی آثار نلبندیان و در تاریخ شفاهی که وجود داره این هست که نمیشه نلبندیان رو انکار کرد. نلبندیان یک جورهایی برای امروز ما یک تابو شده. ما اعتقاد داریم که حتی کسایی که این آثار و یا نام نلبندیان رو معنی میکنن، حتی یک بار آثار نلبندیان رو نخوندن که ببینن بخش مهم و اساسی ادبیات و تئاتر آوانگارد ما فقط متاثر از نلبندیانه. نگاه متفاوتی که وارد ادبیات و تئاتر کرده با نوع روایت ویژه‌اش، انتخاب موضوعش و از پرداختی که بر روی موضوعات داشته، نام آثارش حتی و نکته بسیار مهم شیوه کارگردانی که آربی و وانسیان بر کارهای اون کرده، خب به اندازه کافی فکر میکنم دلایل قانع کننده باشه که ویژگی های نلبندیان رو برای ما پررنگ و پررنگ تر بکنه.
عباس نلبندیان زندگی کوتاه و غم‌انگیزی داشت، اما تأثیرات ماندگاری هم داشته. اگر بخواید بگید که مهمترین تأثیر نلبندیان در تئاتر آوانگارد چه بوده، به چه نکته اشاره میکنید؟
من فکر میکنم که مهمترین نکته‌ای که ما میتونیم بهش اشاره کنیم تنها موقعی اتفاق میفته که ما بازخونی آثارش رو داشته باشیم و متاسفانه به دلیل کمبود سند و مدرکی که وجود داره برای اجرای آثارش، بازخونی آثارش، خب متاسفانه این تحلیل هم یه جورهایی فراموش میشه. نلبندیان اولین بار از کاری که معرفی میکنه، همون کار پژوهشی که بسیار کار ویژه‌ای هست، اتفاق خیلی مهمی که میفته بعد از بلبل سرگشته که در اصل کار علی نصیریان بوده و در تاریخ تئاتر ایران اولین نمایشیه که حضور بین المللی داشته، بعد از اون پژوهشی جرف و سطور دنیا بر سنگواره هاست که در کشورهایی مثل فرانسه، چک، ونزوئلا اجرا میشه و تئاتر آوانگارد ایران رو در عرصه های بین المللی مطرح میکنه، و بعد از اون کار بعدی مشترکی که در اصل عباس نلبندیان و آلبی اوانسیان داشتن اجرای نمایشنامه ناگهان هازا حبیب الله بوده که با حضور و بازی بی‌نظیر و درخشان بیژن مفید بوده که یکی از آثار ماندگار و مانا در تاریخ تئاتر ایران تبدیل شده و در جشن هنر سال 51 در باغ دلگشای شیراز به روی صحنه میره و هنرمندای بسیار بزرگی از جمله پیتر بروک بیننده این نمایشنامه و یا اثر از نزدیک بودند و بسیار تحت تاثیر قرار گرفتن.
این 5 جلد کی کامل منتشر میشه و آیا در ایران هم انتشار پیدا خواهد کرد؟
مجموعه در یک پروسه یک ساله حدوداً فکر می‌کنم زمان ببره برای چاپ کامل آثار. همزمان با سالمرگ عباس نلبندیان مجموعه اول چه همون دیگران عباس نلبندیان باشه بیرون اومده. از بعد از این هر 45 یک روز یک بار قرار ما این هست که یکی از آثار نلبندیان چاپ بشه در کنار اون مقدمه کامل و اسناد و مدارکی که گفتم در مورد متون هست. این همینطور ادامه داره، ولی در مورد چاپ اثر توی ایران یه سری کارها دارن میکنن که کار در ایران حتماً به دست مخاطب ایرانی برسه و چاپ بشه در ایران هم، و این دغدغه اصلی ما این هست که حتماً توی ایران این اتفاق بیفته، چون به هر حال طیف وسیع مخاطبای ما قطعاً توی ایران هستن. یه چیزی که باید خدمتتون عرض کنم این هست که در انتهای چاپ تمامی این آثار قرار هست که در دانشگاه سواز لندن یک سری سلسله نشست‌هایی با حضور کارشناسان برگزار بشه در دانشگاه سواز لندن برای شناخت بیشتر این کتاب و شناخت بیشتر نلبندیان، دوره طلایی که اون در اون دوره حضور داشته.
شما قرار هست که یکی از همین کارهایی که در مورد نلبندیان منتشر خواهد شد، آخرین صدایی که او در پایان زندگیش، در زمانی که به زندگی خودش در سن 40 سالگی پایان میده، در واقع منتشر بشه به صورت صوتی. آیا علتش رو نلبندیان در اون پیام صوتیش میگه در سال 68 که چرا؟
البته من ترجیح میدم که اون کار بیرون بیاد و به صورت واضح چیزی گفته نمیشه، اما جمله بسیار تکان دهنده‌ای که در اون هست این هست که ای کاش این بار که این قرص ها رو میخورم در اصل دیگه چشمامو باز نکنم و ببینم توی بیمارستان لقمان و دوله هستم. یعنی این که در اصل یک وصیت‌نامه و یک پایان و یک صحبت با یک سری از دوستهای اطرافش هست برای پایانی که خودش انتظار اون رو میکشه، و دلایل بیشتر من فکر میکنم توی اون نوار شاید شما به تنهایی نتونید اون دلایل رو پیدا بکنید. این اتفاق، این مجموعه که فکر میکنم از همین ابتدای آثار کاری که ما کردیم و این چیدمانی که ما داشتیم در آثار نلبندیان، این سلسله رو اگه شما دنبال بکنید در پایان کامل واضح هست. یعنی فکر میکنم یک زندگی در کنار نلبندیان خواهید کرد و در پایان با این فایل صوتی متوجه خواهید شد که چرا این اتفاق افتاده، چرا این اتفاق افتاده.
گفتگوی من مرتاد قاسمفر رو با عاطفه پاکبازنیا در ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک، میشنیدید. سپاس که با من همراه بودید. تا هفته بعد.